أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب اثبات صانع بود. ایشون ابتدا برهان وجوب امکان به تقریر ابن سینا رو ارائه دادند، بعد مرحوم علامه اشاره کردند که ما برهان و حدوث و قدم متکلمان رو هم داریم، اما چون خواجه توجه کردند که برهان وجوب امکان در برهان حدوث و قدم مورد نیاز هست، پس بنابراین برهان وجود و وجوب امکان رو ذکر کردند و از برهان حدوث و قدم صرف نظر کردن. عرض کردیم که این بیان یه مقداری عبارت پیچیده است و جا دارد که ما این عبارت رو دقیق‌تر و جزئی‌تر مورد توجه قرار بدیم. عبارتی که مرحوم علامه در اینجا داشتند عبارت چون این بود که فرمودند، حالا من این عبارت رو در اینجا بخونیم، عرض شود که فرمودند که مرحوم علامه، مرحوم خواجه، عرض شود که عبارت برهان وجوب امکان رو در اینجا ذکر کردند و عبارت، عرض شود که حدوث و قدم رو نیاوردند. چرا؟ برای این که در برهان وجوب امکان، برای که طریقه، بله تعبیر این بود، بله، و المتکلمون سلکو طریقا آخر فقالو العالم حادث فلابد له من محدث فلو کان محدثن تسلسل اودار و انکان قدیما ثبت المطلوب لان القدم یستلزم الوجوب. یکی عبارت به این کار داشتیم. به عبارت دومشون این بود که به حاضه طریقه، که طریقه متکلمان است، انما یتمشا به طریقت الاولا. خود این طریقه دوم، حالا تعبیرم یتمشا یعنی چی به طریقه، سه تا احتمال دادیم. یکی این که بگوییم مرحوم علام میخوان بفرمان، چنان که فیلسوفان میگن، برهان وجوب امکان تمام است، برهان حدوث و قدم بدون وجوب امکان تمام نیست، پس ما با طریقه اول از طریقه دوم بی نیاز میشیم. بعضی از شروعی رو فرمودن. خب اینو قبول نداریم، برای که هم با مباحث مقصد اول اشاره میکنیم منافات داره، هم با مباحث در همین جا. درست ایشون در مسئله بعد وقتی میخوان قدرت رو برای خداوند ثابت کنن عبارتشون این است که وجود العالم بعد عدمهی هم فل ایجاب، مثلا حدوث رو مبنای اثبات قدرت میگذارن و بعدم به تفصیل وارد میشن، ادله فیلسوفان رو در این باب ذکر میکنن، نقد هایی که بر متکلمان و به او پاسخ میدن، رد میکنن نظر فیلسوفان رو. اگر اینجا واقعا برهان وجوب و امکان اصطلاحی فلاسفه بود بدون هیچگونه قید و شرطی، لوازم برهان وجوب امکان باید رعایت میشد در خود این کتاب. حالا از این بعد میگیم مثلا مبنا اثبات حدوث عالم با مبنای متکلمانه و نفی نظریه فیلسوفان که قادم به قدم عالم هم. از نظر فیلسوفان قدم عالم مشکل ندارن، بحث خواهیم کرد. پس فرض اول که باطله، فرض دوم هم با عبارات ایشون سازگار نیست، هم عبارت اینجا هم عبارت در مقصد اول، چون در خود اینجا خود ایشون میفرمان و ان کان قدیما، اگر ما اثبات کردیم که محدث این عالم حادث قدیم هست، ثبت المطلوب، ثبت المطلوب تمام شد. چرا؟ لان القدم یستلزم الوجوب، چون اگر قدم ثابت شد عقلا خود قدم با وجوب ملازمه داره، یعنی نیاز نیست که ما قبلا امکان رو ثابت کنیم، از طریق امکان بیایم وجوب رو یا قدم رو ثابت کنیم، نه، برهان برهان متکلمان بود، برهان حدوث و قدم بود. العالم و حادث رو تمام کردیم، محدث قدیم رو هم ثابت کردیم. ایشون میگن همین که ثابت کردید محدث قدیم ثابت المطلوب. چرا؟ چون بنابر مبانی ما هر جا قدم ثابت شد یکی از لوازم قدم وجوب است. با همین تعبیر هم احتمال دوم و هم احتمال سوم منتفی میشه. عرض کردم این احتمال دوم و سوم رو از عبارتهای خود شارح، عبارت دوم و سوم، عبارت یعنی در تقریر دوم و سوم، تبیین دوم و سومی که ما کردیم از این عبارت، هر دوی این در عبارت شارحان و بعضی از متکلمان هست، ولی گفتیم در عبارت خواجه و عبارت علامه و این تعبیر اصلا چنین چیزی میخوام بگیم مراد نیست. نه منظور ایشون این است انما یتمشا، یعنی این که اگر بخواد برهان حدوث قدم اقام کنید نیازمند برهان وجوب امکانی، نه این منظور ثبت المطلوب قدم خودش مستلزم وجوبه، و نه اینکه نیازمند متممه. موقعی کسی میگوید قدم در درون خودش وجوب را دارد، این متمم نمیخواد. مرحوم علام میخواد بفرماد اگر کسی بنابر نظر متکلمان عمل کرد و برهان حدوث و قدم اقامه کرد، نتیجهش با نتیجه برهان وجوب امکان یکیه. یعنی همون چیزی که شما از برهان وجوب امکان درآوردید که اثبات واجب تعالی است، یعنی وجوب رو برای حق تعالی ثابت کردید، از برهان حدوث قدم هم در میاد. چون تا قدیم ثابت شد اثبات می شود که قدیم واجب هم هست. از ظاهر عبارت این است که هم برهان وجوب امکان هم برهان حدوث و قدم هر دو ما رو به نتیجه مطلوب می رسیم. اما چه نسبتی میان این دو هست که مرحوم علامه می فرمان چون خواجه احساس کردن برداشون این است که برهان وجوب امکان کافی هست، همون رو ذکر کردن، نیازمند به حدوث و قدم نیست. این رو من یه توضیحی و یه ارجاعی بدم بعد عبارت رو معنا کنیم و بگذاریم. چی؟ پرسه احتمال نفی میشه. هیچ کدوم از احتمالات در عبارت ایشون نیست، بلکه حالا خواهم گفت از دیدگاه علامه هر دو برهان صحیح هست با تقریری که خود علامه و خواجه در تجرید دارن، نه با برهان با تقریری که فیلسوفان دارن. با این تقریر هر دو درست است و هر دو به یک نتیجه می انجامن، نه اینکه یکی نیازمنده به دیگری است. برهان وجوب و امکان به تقریری که ما میگیم در اینجا ما یه متکلمه در تجرید و شرح تجرید میگیم، برهان وجوب و امکان و برهان حدوث و قدم در نهایت ما رو به یک جا میرسونه، اون است که ثابت میکنه محدث عالم قدیم است و این قدیم واجبم هست. شما میخواید از برهان حدوث و قدم استفاده کنید عالم رو ثابت کنید که محدث حادث است و اثبات قدم کنید و از قدم وصف وجوب را بفهمید، بگید در درون خود وصف قدم وجوبم هست. یه طرف. طریق دوم این است که برهان وجوب و امکان اقامه کنید، اثبات کنید محدث عالم واجب است و بگید واجب قدیم است و وصف وجوب با قدم همراه، هیچ فرقی نداره. نه 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 دی حال همین نکته اصلی همین جاست. این رو میخوام بهش تذکر بدیم. اون تذکر چیه؟ یه تفاوت مبنایی هست میان متکلمان و فیلسوفان در مسئله قدم. همونطور که دوستان میدانن از نظر فلاسفه وقتی که عالم موجود رو تقسیم میکنن به واجب و ممکن، و ممکن اونیست که در ذات خودش نسبت به وجود و عدم استوا داره برخلاف واجب که ضرورت وجود داره در ذاتش، از درون این تقسیم بندی فیلسوفان یک نتیجه گیری میکنن و اونه چی؟ این است که چون منات علیت امکان است و حدوث منات علیت نیست، پس بنابراین میتوان پذیرفت که شیعی قدیم باشد اما ممکن باشد. در تقسیم متکلمان به وجوب و امکان میگیم عالم یا ممکن است یا واجب. عالمی که ممکن موجود، موجود یا واجب است یا ممکن. اونی که ممکن است یا قدیم است یا حادث. واجب که قدیمه، از نظر فیلسوفان ممکن هم میتواند قدیم باشد، یعنی موجود قدیم ممکن از نظر فلاسفه هم فرض عقلی دارد هم وجود خارجی. فرض عقلی دارد برای که مانعی نداره. چیزی قدیم باشد، ازلی باشد، ابتدا نداشته باشه، در این حال ممکن باشه، چون امکان یعنی استواء نسبت به وجود و عدم، یعنی وجودش مان خودش نیست، وجودش اعطاییست، از دیگری گرفته اما از ازل گرفته. میگن فرض محالی نیست، اشکال نداره. چی؟
زمان قبل نداره، حتم نداره،
هیچ حد نه، هیچ محدودیت. نه ملائکه رو بذاریم کنار، تو مصداق نمیگیم. مصداقش میخوایم بگیم، میگیم صادر اول از در فلاسفه. مثال بارز این قضیه رو بخوام بگیم، عقل اول، صادر اوله. صادر اول قدیم است، ازلی است، همه کمالات حق تعالی را هم دارد اما به نحو امکان، به وجوب بالغیر. فرق میان صادر اول و عقل اول با حق تعالی قدیم دیگه، یعنی قدیم اونیست که براش سابقه عدم فرض نمیشه، سابقه عدمش فقط در ذاتشه، ذاتش فرض عدم دارد، یعنی ممکنه. به این میگن فیلسوفان چی؟ حدوث ذاتی. اسمی رو فیلسوفان گوشن حدوث ذاتی، گفتن اگر موجودیست که قدیم است، سابقه عدم در وجودش ندارد، هیچگاه نمیتوان فرض کرد موتنی، مرحلهی که در اونجا این وجود معدوم باشد. صادر اول با ذات حق تعالی از ازل بوده است و خواهد بود، قدیمه اما در این حال ممکنه. ممکن امکان یعنی چی؟ امکان از در فلسفه یعنی چی؟ یعنی استواء نسبت به وجود عدم دارد، نه ضروری الوجود است نه ضروری العدم است. مواد ثلاث، اگر چیزی در ذاتش ضروری نبود، وجود برایش ضروری نبود، عدمم برایش ضروری نبود، میشه ممکن. حالی این ممکن میتواند از ازل وجود را از واجب تعالی گرفته باشد. واجب تعالی از ازل همراه با ذات خودش یک حقیقت را موجود کرده است، اما اون حقیقت در ذات چیه؟ ممکنه، واجب نیست، وجود برای ضروری نیست. اگه ذات حق نباشد وجود معدوم میشه، به ذات حق موجود است پس ممکن است، اما چون ذات حق از ازل افاضه وجود کرده است قدیمه. بله بله بوده، اصلا میگم از مسلمات فلان میرسی. حالا خود مرحوم خواجه رد میکنن، علامه هم رد میکنن، این نظر جزء مسلمات اندیشه فیلسوفان ماست از ابتدا تا الان. اگر کسی خلاف این بهش میگن چی؟ میگن عالم حادث زمانی نیست بلکه حادث ذاتی است، ذاتش حدوث داره. حدوث ذاتی هم یعنی چی؟ یعنی در ذات خودش وجود برایش ضروری نیست، نه اینکه سابقه عدم داره. اون بهش میگن حدوث زمانی. این که میگن اگر شما گفتید یه وجودی سابقه عدم دارد، یعنی شده حادث زمانی و از نظر فلاسفه حادث زمانی محاله. فعلا صورت مسئله رو داشته باشیم، این خودش یه بحث مفصلی است، بهش هم کار داریم، در بحث قدرت بهش میرسیم. اول صورت مسئله رو داشته باشیم. این حرف همه فلاسفه اسلامی است. کندی رو شما بذارید کنار، از فارابی تا ملا صدا تا معاصرین، همه فیلسوفان قبول دارن که اگر ذات چی؟ حالا الان شرک و ایناشو بزنیم به عهده دیگران، ما فعلا صورت مسئله رو داریم، اول محل نزاع روشن میشه. این نظر فیلسوفان، اگه کسی خلاف این از فیلسوفان شنیده بیاد بگه. اصلا عالم عقل، عالم تجرد تام از دیدگاه فیلسوفان، کل عالم تجرد تام، کل عالم عقل ازلا و ابدا با حق تعالی هستن به افاضه حق. ذاتشون ممکن است استواء نسبت دارن، اما وجودشون چیه؟ قدیمه، از قدیمی وجود داشتن. پس چی گفتیم؟ گفتیم از دیدگاه فیلسوفان وقتی میگن وجوب و امکان، وقتی میگن عالم ممکن است، این امکان رو امکان ذاتی میگیرن و این امکان ذاتی رو با قدم در وجود منافاتی نمیبینن.
در محال بودن حادث بودنش هم یه استدلال چگونه ای داره؟
در چی؟
محال بودن اینکه حادث باشه.
بله میگن حدود میگن.
استدلال جداگونه داره؟
استدلال؟ بله بیان های مختلفی داره. بله. ولی خودش یه بحث مفصلی است. حالا من میخوام بگم اون نقطه بزنگاه اختلاف که بهش خبر
عدم منافات رو ثابت
کنه. عدم منافات؟
عدم منافات از ازل بودن با خدا.
بله نه بله احسن، امکانش رو ثابت ها، امکانش رو ثابت میکنه، به برهان های دیگر لزومش هم ثابت میکنه. بله.
یکی داشتم خواستم درستش کنم اینو جعلش کرد.
نه نه، مبانی و مفاهیم اولیه فلسفی رو اختزا میکنه. اگر شما گفتید منات احتیاج به علت امکانه، و اگر گفتید امکان یعنی استوای به وجود و عدم، از یه طرف، از طرف گفتید واجب تعالی اونیست که ذاتش واجب است، و ذاتی که واجب است فعلش هم واجبه. حق تعالی فیاض علی الاطلاقه، وجودش در وجوب وجودش به حدی غنا و استغنا دارد که علت تامه وجود عالم. خدا برای وجود عالم نیازمند یک میگیم اراده‌ای، مثلا مشیتی، هر چی بگیم برمیاد به ذات خدا. حالا توضیح خواهیم فعلا صورت اجمالی داشته باشید حل کنیم، هنوز با این بحث خیلی کار داریم. از نظر فلاسفه تقسیم وجود یا موجود به واجب و ممکن، اولین لازمش این است که امر ممکن که ممکنه به ذات است، هم میتواند قدیم باشد، هم عملا قدیم هست. عالم مجردات قدیم است، یه فرض یه بحث. در نقطه مقابل متکلمان از قدیم این رو مستلزم شرک میدانستن، معتقد بودند که قدیم منحصر در حق تعالی است و اساساً فرض ممکن قدیم محاله. اینکه فرض کنیم یک ذاتی داریم که در اصل ذاتش وجود برایش ضروری نیست، وجود از خودش نیست، اما در این حال قدیمه، این رو محال میدونیم. میگن اگر چیزی امکان دارد یعنی وجود برایش ضروری نیست، یعنی وجود بهش اعطا شده است. همین که میگیم اعطا شده است یعنی نمیتواند قدیم باشد. از آن طرف اگر چیزی را میگید قدیمه، قدیم یعنی اونی که وجود برای او ذاتی است. ما موجودی را قدیم میدانیم که وجود در ذات او وجود دارد و تحقق او نیازمند به غیر نیست. این مبنای متکلمان از قدیم. در کتاب تجرید قبلا من در جلسه اول دوستان گوش دادم، برن ببینن اون سیری که گفتم برای اینجاست. کلام امامیه از این دوره تاریخی به خصوص از زمان مرحوم خواجه و ابن میثم بهرانی، به خصوص خواجه، آمد بین دو تا مبنا تلفیق ایجاد کرد. از یک طرف تقسیم به وجوب و امکان رو پذیرفت، اینو وارد کلام کرد، با وجودی که قبل از او وجوب و امکان یا نبود یا به این صورت نبود. واژه وجوب و امکان گفتیم در بغداد که اصلا واژه وجوب و امکان نبود، در مدرسه ری در کتاب‌های مانند انملق زمره تقلید که وجوب امکان میاد به صورت حاشیه استفاده میشه، نه در متن استدلال و به عنوان پایه استدلال بر اثبات سانه. مرحوم خواجه آمدن تقسیم به وجوب امکان و حتی برهان وجوب امکان فلاسفه رو وارد کلام کرد، از یک طرف، از طرف دیگر اثبات کردن مدعای متکلمان رو. مدعای متکلمان این بود که قدم با وجوب برابر است و قدیم نمیتواند ممکن باشد. ها گفتیم این متکلمان میگفتن تنها قدیم حق تعالی است. فیلسوف بود که میگفت قدیم میتواند ممکنم باشه، متکلمان قبول نداشتن. مرحوم خواجه در کتاب تجرید، در بعضی از آثار دیگرشون، متکلمان ما مانند علامه حلی، شاگردان ایشون، تأکید کردن وجوب امکان رو آوردن، برهان وجوب امکان رو هم در آثارشون آوردن، اما با مبانی عقلی که پیریزی کردن نشان دادند که چیزی که قدیم باشد به ضروره واجب است، نمیتواند قدیم وجود لذاته نداشته باشد. این که شما میگید قدیم در این حال ممکن است وجودش از دیگری گرفته، این تناقضه. قدیم منحصر است در حق تعالی، قدیم وصف خاصش وجود لذاته اوست، ضرورت وجود برای اوست، پس بنابراین شما فرقی نمی کن. اگر برهان وجوب بینید، خواهم این نمای تمشار توضیح بدیم، اگر برهان وجوب و قدم اقامه کردید، می رسید به این که موجد عالم واجب الوجود است، واجب الوجود هم قدیم. اگر برهان حدوث و قدم اقامه کردید، برهان حدوث و قدم، میرسید به این که عالم محدث قدیم دارد و وصف قدم هم درش وجوب هست، نمیتواند قدیم واجب نباشد. این که بگیم نمیتواند قدیم واجب نباشد از کجا استفاده کردیم؟ ما از این مبنا استفاده کردیم که قدم وجوب ذاتی دارد و قدیم منحصر در چیه؟ در واجب. پس از دیدگاه خواجه و از دیدگاه علامه حلی، ببینید این خیلی خیلی مهمه، نگن آقا خواجه هم برهان صدیقین آورده، برهان وجوب قدم، کسی که برهان وجوب قدم وجوب و امکان اقامه کرد باید تمام لوازمش بپذیره، از جمله بپذیرد که ما ممکن قدیم داریم. میگیم درست در فصل دوم ایشون انکار میکنه، الان دو سطر بعد به صراحت میفرمان وجود العالم بعد عدمه ینفی الایجاب، مثلا بنیاد نظریه ایجاب فلسفی رو میزنن، حدوث و قدم رو پایه اساسی اثبات قدرت برای خدا قرار میدن. به هیچ وجه مرحوم خواجه و علامه در اینجا برهان وجوب امکان رو معنای فلسفی نمیگن. درسته برهان فیلسوفان رو اقامه کردن، اما پیشتر برای ما اثبات کردن، گوشزد کردن. این وجوبی که ما داریم میگیم با وجوب فلاسفه فرق میکنه، این امکانی که ما در اینجا داریم میگیم با امکان فلاسفه فرق میکنه. ما هم امکان وجوب میگیم هم حدوث و قدم میگیم، اما امکان را مسابق با حدوث میدانیم و قدم رو مسابق با چی میدانیم؟ با وجوب میدانیم. حالا دوستان میخوان، حالا این بحث از کجا پیدا شده؟ این از بعد از مدرسه بغداد، عزیزان رو من ارجاع بدم به یک کتاب خوب معروفی که همه هم در واقع معرفی، المنقذ من التقلید مرحوم سعید الدین همسی، در همون بخش اول، حالا در این یه تصحیح هم که بیشتر نداره، که ایشون القول فی حدوث الجسم از صفحه 19 این رو شروع میکنن، اما این بحثی رو که با این صراحت مطرح میکنن از صفحه 20 شروع میشه. در صفحه 20 اول عبارتشون است، والذی یدل علی حدوث جمیع هذه الامور ان هذه الامور جائزه الوجود بذواتا. این جائزه الوجود یعنی ممکن که مقابلش دقیقاً مواد ثلاث رو هم میگه. بله، آدرس صفحه 20 وسط صفحه، والذی یدل علی حدوث جمیع هذه الامور، این متن رو داریم میخوایم. این تا دو صفحه بعدش رو اگه دوستان دنبال بکنن، تا سه صفحه بعدش دقیقاً این، بلکه بریم تا صفحه 23 تا سر اسالس اونجا میگن انقیل، صفحه 23 انقیل لما قلتم ان القدیم موجود لذاته، یه همین حرف ماست. این انقیل موضع فیلسوف است در مقابل متکلم. ایشون در دو صفحه قبل تلاش میکنن اثبات بکنن که قدیم وجود لذاته داره. وجود لذاته یعنی واجب. قدیم منحصراً در واجب پیدا میشه، ممکن نمیتواند قدیم باشه. به عنوان قیلم به خودشون اشکال میکنن، لما قلتم ان القدیم موجود لذاته قلنا، استدلال میکنن. این بیانی که ایشون استدلال کردن در این کتاب، مرحوم خواجه در همین کتاب تجرید، در شرح تجرید، در همون مقصد اول مسئله الخامسه و الاربعون فی نفی قدیم انسان از اینجا شروع می‌کنه. قبلش البته تقسیم به حادث و قدیم رو مطرح کردن، ممکن و واجب رو مطرح کردن. ببینید چون دوستان مراجعه کنن، یه تفاوت امور عامه شرح تجرید و تجرید با امور عامه فلسفی در اینجاست. باز تو پرانتز عرض کنم، یه دائم میگه ای خب خواجه آمد همه حرفای فلاسفه رو آورده اینجا گفته، پس بنابراین کلام ما فلسفی شد. اینجا که میشه یه آیونو میاریم تک تک ایرانشون میدیم، میگیم نه آقا، نه تنها خواجه و علامه در الهیات بالمعنى الاخص موازی کاملا مقابل فیلسوفان اتخاذ میکنن، یعنی کلامی میاندیشن، بلکه در امور عامشون هم مششون مش کلامی است. نباید گول خود با تقسیم واجب و ممکن، با اینکه منات احتیاج به علت امکان است، اینا هست، اون جلسه من عرض کردم، از همینجا هم نقل کردم. اما شما ببینید همون طوری که در وجوب و امکان منات احتیاج را امکان میدانند و نه حدوث، و گفتیم و نه امکان به شرط حدوث یا حدوث به شرط، هیچ کدوم از اینا نیست، کاملا به نظر میاد یه مبنای فلسفی است. اما در این مسئله و در بحث حدوث و قدم دقیقاً تصریح میکنن المسئله الخامسه و الاربعون فی نفی قدیم انسان. اصلا ما توی این مسئله میخوایم اثبات بکنیم قدیم دوم نداریم، یک قدیم بیشتر نیست. عبارت خواجه است ولا قدیم سوى الله تعالی لما یأتی، بعدن هم میگیم در بحث الهیات بالمعنى الاخص هم میگیم، اما همینجا مبناش میذارید بذاریم. اینجا تصریح میکنن مرحوم علامه، اقول قد خالف فی هازا جماعت کثیره اما الفلاسفه، در نفی قدیم، اینکه قدیم منحصر در خداوند متعاله، گروهی با متکلمان مخالفند، اولینش فلاسفه است. چرا؟ اما الفلاسفه فظاهرون، قولشون ظاهر است که قائل به قدیم دیگری غیر از خداوند هستند، لقولهم به قدم العالم. ایشون میگن کیا با نظر متکلمان و ما در اینجا مخالفند؟ یکی فلاسفه چون قائل به قدم عالمند، متکلمون اشاعره چون اینا صفات رو در کنار ذات چیه؟ قدیم میدانن. متکلمان معتزلی طرفدار ابو هاشم چون اینا قائل به احوال خمسه هستن، همه رو میشمارن، میگن فلاسفه و اینها با نظریه متکلمان و ما در این مسئله مخالفن که اونا معتقدن قدیمی غیر از خداوند متعال وجود داره. از این مهمتر ایشون در مسئله دو مسئله بعد، المسئله تو سابعت و الاربعون فی ان القدیم لا یجوز علیه العدم، حرف هستی اینجا عبارت سیدین مسیر خوندم، لمقالتم این عبارت شو مرحوم خواجه آوردن. این بیانی که خواجه در اینجا میارن اصلا توی کتاب فلسفی نیست، این در کتاب متکلمانه. این امور عامه فلسفی نیست، این امور عامه کلامیه. عنوان چیه؟ فی ان القدیم لا یجوز علیه الادم، یعنی قدیم هیچ وقت ممکن نمیشه. اینکه فیلسوف میگوید عالم قدیم است یا عالم عقول قدیم است در این حال ممکن است، این از دیدگاه خواجه صحیح نیست. در اینجا استدلالم کردن و القدیم لا یجوز علیه الادم لوجوبهی به ذات او لاستنادهی اله. قدیم نمیتواند ممکن باشد، جواز عدم درش راه ندارد. چرا؟ چون اولا قدیم خودش وجوب به ذاته. اگه کسی هم آمد بگه نه این قدیمه یه علت دارد، او علتشه، میگه چون در نهایت به وجوب به ذات برمیگرده پس بنابراین خودش هم وجوب به ذاته. این بیان اینجا دارن. بیان ایشون با بیان سید دینه مسیح یه تفاوتی میکنه، نمیخوام ذهن دوستان رو درگیر کنن، باید تذکر دوستان یه اجتهادی بین دوتا فرق میکنه. و اینجا به نظرم بیان محروم خواجه یه خوردهی لغزیده به سمت تعابیر فلسفی که باید روش دقت کرد. حاصل رو میخوام عرض کنم، پس مرحوم خواجه و مرحوم علامه در کتاب تجرید و شرح تجرید به صراحت معتقدند قدیم مسابق است با وجوب و تنها واجب تنها قدیم است. فرض قدم عالم و قدم هیچ مخلوقی هیچ ممکنی در این مبنا وجود نداره. خب کسی که در پایه اصلی وجوب رو مسابق با قدم میدانه و قدم مسابق با وجوب میدانه، در برهان که اقامه میکنه چی میشه؟ وقتی برهان وجوب امکان اقامه میکنه، حاصل برهان وجوب امکان چی از در ایشون؟ اثبات واجب قدیم به عنوان تنها قدیمه. اگر استدلال به وجوب حدوث و قدم نمی کنیم، اگر نمی کردیم که در این کتاب مقدمات چی نمی کنیم؟ اگر مرحوم خواجه اونجا برهان حدوث و قدم نمیارن، به دلیل اختصاره. مرحوم علامه توضیح میدن، میگن یک طریقه ثانیه هم هست که بنابر مبانی خواجه میتوان بر او اقامه دلیل کرد بر محدث قدیم، اتفاقا نتایجش هم با نتایج برهان وجوب امکان یکیه. چون فرمودن لأن القدم یستلزم الوجود، لأن القدم یستلزم الوجود، یعنی همین عبارت فی ان القدیم لا یجوز علیه الادم. قدیم که ثابت شد دیگه فرض غیر وجوب ندارد، فرض غیر وجوب ندارد. پس اینکه فرمودن نه یه متممی هم میخواد، مرحوم علامه فرمودن نه یه متمم هم میخواد، باید از وجوب امکان استفاده کنم. نه متمم نمیخواد. تصریح کردن که اگر شما قدیم ثابت کردید، وجوب رو ثابت میکنید بدون هیچ گونه استدلال برهان وجوب امکان. پس از نظر خواجه برهان وجوب امکان و برهان حدوث و قدم هر دو استقلال دارن، هر دو ما رو به یک نتیجه میرسونن. نه برهان حدوث و قدم نیازمند به برهان وجوب امکان است، چون قدیم ثابت میشه. خوب نادر فرمود چی دارم عرض میکنم؟ اگر کسی یه عبارت نگه، باید مرحوم خواجه و علامه رو به تناقض متهم کنه. ای جنبندی که عرض میکنم، نه اون زمانی که برهان حدوث و قدم اقامه می کنیم در ادامه بحث نیازمند به برهان وجوب امکانیم، چون نه، تا قدم ثابت شد وجوب ثابت میشه. تمام اون چیزی از این به بعد میگیم که حالا مرحوم خواجه یک سری صفات رو بر وجوب بار میکنن که واجب تعالی به وجوبه، پس چنان چنین صفاتی رو داره. اگر ما برهان و حدوث و قدم رو ثابت میکردیم و میآوردیم، چون قدم خودش مستلزم وجوب بود، تمام این آثار برش مترتب بود بلا احتیاج به برهان وجوب امکان. حالا که برهان خوبه نتوه، این عبارت سنگین نیست. حالا که برهان وجوب و امکان اقامه کردیم، حواسمون باشه اینجا مرحوم خواجه در آغاز فرمودن امکانی که من نگم مسابق است با حدوث.
خیلی جالب ببینید،
اگر قدیم منحصر در واجب شد، اگه قدیم منحصر در واجب شد لازمه چیه؟ همه ممکنات حادث هست، نه حدوث ذاتی. حدوث ذاتی که در قدیم هم بود. اتوان این مسئله در این جای شرح تجرید میخواد حدوث ذاتی رو بزنه. عبارت های بعدشون هم هست، میگه حدوث حدوث ذاتی نیست. ما اصلا فرض حدوث ذاتی فلاسفه قابل جمع با قدم نیست، اینو که زدن. پس بنابر مبنای خواجه که قدیم را منحصر در واجب میکنن، پس هر ممکنی دیگه قدیم نیست. ما ممکن قدیم نداریم. ممکن قدیم که نداشتیم، همه ممکنات چی هن؟ حادث هن. حادث به همون معنایی که متکلمان میگن، یعنی وجود العالم بعد عدمه، سابقه عدم دارد عالم، قدیم و ازلی نیست. پس نتیجه میشه اگر من برهان وجوب و امکان در اینجا اقامه میکنم، برهان وجوب و امکان رو همین مبنایی که در مقصد اول ریختم دارم اقامه میکنم. برهانم برهان صدیقین ابن سیناست، ولی مفهوم وجوب و امکان و قدم و حدوث رو خودم قبلا چیه؟ توضیح دادم. پس اگر مرحوم خواجه تنها برهان وجوب و امکان رو میاره و از مسئله بعد به حدوث زمانی، حالا حدوث به معنای حدوث متکلمان، تمسک میکنند، این تناقض نیست. یک کس بگه شما برهان وجوب و امکان اقامه کرده، این برهان وجوب و امکان مال فلاسفه است، فلاسفه هم امکان رو با قدم چیه؟ همراه میبینن. و چجور شما در مسئله دوم میگید وجود العالم بعد عدمی یا سلزم ینفل ایجا؟ شما حدوث اثبات نکردید. خواجه اصلا در عبارتشون در اثبات ثانه حدوث ثابت نکردن، از طریق امکان وجوب رو ثابت کردن. اصلا نگفتن العالم و حادث. چجور شما در اثبات ثانه برهان وجوب امکان میگید، بلا فاصله در اثبات قدرت به حدوث تمسک میکنید؟ چون میگن شما معمولا اون مقصد اول رو نمیخونید، اساتید هم ارجاع نمیدن. اگر خونده بودید ما در اونجا گفتیم که اگر ما اثبات کردیم وجوب را، وجوب با قدم چیه؟ ملازم است. و بالعکس اگر اثبات امکان کردیم، امکانم با حدوث مسابقه. چی؟
این بیان رو
مثل هم شدن. حالا انما یتمشا به طریقت الاولا، میگه این طریقه دومی که بینید عبارت شو، این طریقه دومی که متکلمان داشتن نتائجش از طریق اول هم حاصل میشود. انما یتمشا به طریقت الاولا ترجمهش اینه که این چیزی که ما در برهان حدوث و قدم متکلمان داشتیم، نتایجی که بهش نیاز داشتیم، نتایج چی بود؟ این بود که حدوث عالم ثابت کنیم، امکانش هم ثابت کنیم، قدم عالم رو ثابت کنیم و نشون بدیم قدم لازمه چیه؟ وجوبه. ایشون میگن تمام نتایجی که شما در برهان حدوث و قدم میخواستید از برهان وجوب امکان ما هم به دست میاد. از این برهان وجوب امکانی که ما میگیم، نه برهان وجوب امکان با تعریفی که فلاسفه میگه. به دست نه انما یتمشا، یعنی به دست میاد، به صورت کامل به دست میاد. انما هست داره، یعنی انما یتمشا به طریقت الاولا، اینها از طریق اول هم به دست میاد. حالا شاید یه جور میتونم میگن ترجیح هم داره، مثلا اگه از اون طریق بشیم راحت تریم. حالا این صورت مسئله رو داشته باشیم، حالا من کار به عبارت مرحوم علامه هم ندارم، این عبارت مرحوم علامه رو بهانه قرار دادم، مسئله مهمتر از این عبارته. مسئله به ظاهر یک تناقض ظاهری است در عباره، اگه کس ندونه تناقض توی این متن هیچ تناقضی نیست. کسی اگر مقصد اول نداند، اگه مبانی کلامی ما رو در مدرسه هله و مدرسه ری نداند، اینجا گیج میشه. میگه خواجه اینجا خواستن یه خورده مثلا از شبت حاشیه برن، زیرابی برن، مثلا این بحث رو اخفا کنن، یا مثلا توجه نداشتن، یا مثلا میخوان حال برای متکلمان هم یه جور حرف بزنن. نه، مبانی ایشون روشنه، برهان وجوب امکان ایشون با ذم این مقدمه که داشتن که قدم مستلزم وجوبه و قدم منحصر است در واجب تعالی مثلا. خب حالا نکته‌ای به ذهنتون میرسه، حالا عبارت رو به این شکل میشه درست کرد؟
بازم بچه
ترجیح روشن‌تره، یا ترجیحش بفرمایید که روشن‌تره، ساده‌تره، روشن‌تره از نظر ایشون. در یک عبارت کوتاه میخواد ایشون صحبت کنه، در یک عبارت کوتاه راحت تر میشه رو بیان کرد. حالا هر چی ترجیح برا میخوام نکته این است،
از یه طرف هم مشترک لفظی خود اونجا به خطا میشه، یعنی ترجیح نداره چون که ممکنه مردم خطا رو بگیرن،
نه نباید به خطا برن چون هر علمی اصطلاح داره، ما متکلمان برای خودمون اصطلاحی داریم، اگر هم رفتیم سراغ فلاسفه و واژه وجوب امکان رو گرفتیم با قید اصطلاحات خودمون گرفتیم، ما با مبانی خودمون گرفتیم. قبل از خواجه هم من مثال زدم یه مورد، دوستان به الفائق یا تمهید الرسول فائق ملائمی خوارزمی یا تمهید الرسول ابوالحسین مراجعه کنن، اونجا هستیم. این بس سابقه داره که از زمانی که متکلمان ما واژه وجوب و امکان رو وارده دستگاه کلامی کردن با تعریف خودشون با لوازم خودشون، اینکه ما بارها گفتیم از زمان در واقع مدرسه ری به خصوص از دوره خواجه بعد به ظاهر ادبیات ادبیات فلسفی است، اما مفاهیم بنیادین کلامی هنوز اینجا حضور داره و بر این اساس خواجه و علامه معش می‌خورن. این است که لوازمی که از این بعدم بار میکنن مبتنی بر همینه.
بیان جواب
و حاضر طریقه بینید قبلش که روشن شد که به انکان قدیمن ثبت المطلوب، میگه ثبت المطلوب لأن القدم یستلزم الوجوب، نمیگه ثبت المطلوب فاذن ما اثبات میکنیم که قدم هم نیازمند وجود، میگه لان نه، میگه ثبت المطلوب چون با اثبات قدم وجود هم چیه ثابت میشه. این واسه معلوم بشه منظور این نیست که برهان حدوث و قدم کافی نیست. یک، اما این تعبیر به حاضر طریقه انما یتمشا به طریقت الاولا، ظاهرش اینه که این روش، روش متکلمان که لازمش هم وجوبه، از طریقه اول که برهان وجوب امکانم هست، انما یتمشا به طریقت الاولا، از طریقه به طریقه اولم حاصل میشه، حالا یا بگیم بهتر حاصل میشه. فلهازا اختار حل مصنف علاهازهی، حالا چا تویش یه مقداری مثلا ترجیح وجود داره، انما یتمشا به طریقت الاولا، چون نمیگه این طریقه نیازمند به طریقه اولاست، چون خودشون ثبت المطلوب، مبانیش هم من عرض کردم که اگر قدم ثابت بشود قدم به ضروره مستلزم وجوبه، خودش نیازمند برهان وجوب امکان نیست، قدم خودش وجوب داره. حالا نهایت اونجا یه استدلال میکنیم، اما خب برهان اول دیگه نیازمنده به این مثلا تیه طریق هم نیست که قدم رو صحبت بیم، قدم حتما نیازمنده وجود. حالا این حاصل اون چیزیست که ما از مطلب میفهمیم. عرض کردم عبارت رو من حالا روش وای نمیستم چون در ذهن و خاطر مرحوم علامه که نیستیم، اما اون چه که از مبانی و از نتایج بحث معلوم میشه اون رو عرض کردم که برهان وجوب امکان و برهان حدوث و قدم از دیدگاه مرحوم خواجه و علامه اینا مسابقت دارن. شاهدش همین الانه بحث بعدیست که میخوایم شروع کنیم که قدرت رو که ایشون میخواد اثبات بکنه به راحتی مسئله حدوث، حدوث به مفهوم کلامی و قدرت به مفهوم کلامی ایشون تمسک میکنه. خب این را اجازه فرمایید بگم، خیلی سریع میگم چون بعد عبارتهای بعد دفع دخلها یا پاسخ به شبهاتی است که دیگران به متکلمان میکنن. صورت مسئله رو بگیم دوستان داشته باشن، جلسه آینده روش میخوام یه مطالعه کنیم، یه سوال هم مطرح میکنیم برای عزیزانمون که این رو دنبال کنیم. خب ایشون از فصل اول به فصل دوم منتقل میشن، بحث صفات هست که در اینجا هم اولین صفتی رو که مطرح میکنن صفت قدرت و اختیار. باز من تأکید میکنم اساساً وقتی وارد شما کتاب کلامی مثل شرح تجرید میشید اون اصطلاحات فلسفی رو بذارید کنار. تشابه و اشتراک لفظی میان الفاظ نباید ما گول بزنیم. قادر از دیدگاه متکلمان هر جا اطلاق میشود خوب الان، قدرت از دیدگاه متکلمان با اختیار برابر است. این قادر المختار عطف توضیحیه، مختار یعنی قادر. قدرت وقتی میگیم میخوایم برای خداوند صفت قدرت اثبات بکنیم یعنی صفت اختیار میخوایم ثابت کنیم. اختیارم یعنی چی قدرت یا اختیار؟ قدرت رو متکلمان معنا میکنن، کم کم با این مفهوم آشنا خواهیم شد بیشتر، به صحت الفعل و ترک. میگن القدره یعنی جواز، صحت هم اینجا یعنی جوازها، کاری به صحت بدن و طب و اینا نداره. صحت در اصطلاح کلام یعنی جواز، صحت الفعل و ترک یعنی جواز الفعل و ترک. قدرت چیست؟ یعنی این که بتواند قادر، فاعل قدرت، واجد قدرت هم یک کاری رو انجام بده هم بتونه ترکش کنه. اگر چنین فرضی را برای کسی داشته که فرض انجام فعل و فرض ترک برای او علی‌السویه بود، علی‌السویه هم بود یعنی جائز بود. حالا علی‌السویه ممکنه یه طرف بچربه، من یه کمی تشنم میل به آب خوردن دارم ولی هنوز صحت الفعل و ترک دارم، میتونم نخورم، چه زمان من از قدرت خارج میشم؟ اونقدر تشنه میشوم که دیگه اختیار و قدرت از کف میدم، بی اختیار به سمت آب میرن. صحنه هایی که انسان دیگه جواز فعل و ترک هر دو رو نداره، یا فعل را به ضروره کسی منو میاندازه انجام میدم دیگه قدرت ندارم، میگیم استرار، یا اینکه از درون اونقدر میل به انجام قوی میشه و شدید میشه که جواز ترک از من چیه؟ گرفته میشه. اینجا قدرت نیست. اما اگر ذاتی دارای این ویژگی باشد که هم فعل و هم ترک را بتواند انجام بده به این میگیم قادر. این فرد مختار است در فعل خودش، به تعبیر امروز میگیم آزاد است، حریت دارد در انجام فعل. قدرت یعنی حریت در انجام فعل، این اصطلاح رو بدونیم. در مقابل قدرت در اصطلاح متکلمان چیه؟ دوستان میدانن فاعل موجب. فاعل موجب بیه اعتبار موجبم درسته، اما اینجا باید گفت موجب. فاعل مختار همون چیزی است که اصطلاحا شما در فلسفه هم خوندید بهش میگیم فاعل بالقصد. قادر و مختاری که متکلمان میگن همون چیزیست که شما در کتابهای فلسفی وقتی اقسام فوائل رو ذکر میکنن یکی از اقسام فوائل چیه؟ فا الفاعل بالقصده. یاد شده دوستان اقسام فواعل و فیلسوفان ذکر میکنن چی میگن؟ فاعل بالتب، فاعل بالقصد، فاعل بالقصد، یکیش هم فاعل بالقصد دیگه، بالعنایه، بالرضا، بالتجلی، ایناست دیگه اقسام فواعل. یکی از فاعل ها فاعل بالقصده، از دیدگاه متکلمان قادر مطلق مختار همون فاعل بالقصده. در مقابل فاعل بالقصد که از روی قصد و اراده چیزی را انتخاب میکنه، فاعل موجب است. فاعل موجب دیگه درش قصد وجود نداره. فاعل به ایجاب ذات خودش هست که چیزی را ایجاد میکنه. معلول نسبت به علت یک امر موجبی است و در میان معلول و علت اختیار واسطه نیست. قصد غرض واسطه نیست. خود ذات به اقتضای ذاتش، به کمال ذاتی خودش چیزی را ایجاد میکنه. خب یه مثال خیلی طبیعی برای فاعل موجب، فاعل به طبعه. آقا آتش گذاشتیم سوزان، لازم نیست قصد بکنه، اراده نمیخواد. آب تر میکنه، آتش میسوزانه، اینا فاعل موجبند، ایجاب میکنن، ذاتشون اقتضای وجود میکنه. یه فرض دیگرش ذات حق تعالی بنابر نظر فلاسفه، حق تعالی و همه مجردات، همه مجردات در فعل خودشون فاعل موجبند، یعنی ذاتشون بدون وساطت قصد، بدون وساطت اختیار و اراده معلول خودشون ایجاد میکنه. حق تعالی صادر اول را ایجاد کرد، حق تعالی اراده کرد، قصد کرد تا فاعل رو ایجاد بکنه. از دیدگاه فیلسوف حالا میخوایم وارد دعواش بشیم از جلسه بعد، از نظر فلاسفه قصد در باب خداوند محاله، مستلزم نقصه. عیبه در باب خداوند که میگیم خدا اراده کرد ایجاد کرد. خداوند فاعلی است که به ذات خودش، به علیت ذاتی خودش عالم رو ایجاد میکنه. فاعل بالقصد چیست از نظر فیلسوفان انسان ها؟ از نظر فیلسوفان ماها فاعل بالقصد، مثلا بگید اجنه فاعل بالقصد، ولی ملائکه فاعل بالقصد نیستن. ملائکه ذاتشون مجرد میدانن، ذاتشون مجرد است و اقتضای ذاتشون صدور این افعال از اوناست. این است که ملائکه خطا نمی کنن، همون کاری میکنن که ذاتشون اقتضا میکنه. عقول اینطورن دیگه. حق تعالی هم در ایجاد عالم به فاعلیت ایجابی است که عالم رو ایجاد میکنن، نه به فاعلیت اختیاری. حمل اختیار بر خداوند مستلزم نقص است که البته قایم، چون حالا هم اجمالا بگیم که فاعل بالغرض همیشه نسبت به غرض خودش محتاجه. سه تا اشکال خواهم گفت. فیلسوفان به نسبت دادن اختیار به خداوند سه تا اشکال دارن. یکیش اینه که خدا فعلش معلل به اغراض نیست، چون فاعل بالغرض اون کسی است که نسبت به اون هدف و غرضی که دارد محتاج فقیره. صورت مسئله داشته باشیم. پس بنابراین از نظر فلاسفه خداوند متعال نسبت به کل عالم، نسبت حال بگید به صادر اول، همه فعل حق تعالی به فاعلیت ایجابی است، در حالی که از نظر متکلمان خداوند متعال فاعل مختار قادره. یه تفاوت این دوتا چیه؟ اینو بگیم تمام کنیم، بذاریم به عهده دوستان بخونن تا جلسه آینده. یه تفاوت اینه، اگه کسی گفت فاعل مختار با فاعل یا قادر با فاعل موجب چه تفاوتی میکنه؟ ایشون چی؟ آها، فاعل موجب فاعلی است که تخلف اثر از فاعل محال است. یستحیل و تخلف و اثرهی ان. شما خورشید در گرما دادن، آتش در سوزاندن، محال از خورشید باشد و گرمادهی نداشته باشد. بگیم ما خورشید داریم ولی گرمادهی نداره، بعدن گرما میدهن میشه. در باب خداوند متعال میگه این فعال موجبه، منظور اینه محال است. سوال کرده که چرا قالب قدم میشن، مبناشون چیه؟ اینجاست، چون خداوند فاعل بالقصد نمیتونه باشه، حتما فاعل موجب است و فاعل موجب تخلف معلول از علتش محال است. ذاتی که اقتضاش ایجاد یک چیز است نمیتواند باشد و اون چیز نباشد. ذات حق تعالی علت ایجاد صادر اول و عقل اوله، نمیشه علت تام باشد و معلولش نباشد. این فاعل موجب است از دیدگاه متکلم. مقابلش عرض کنم فاعل مختار یا قادر کیه؟ اتفاقا اونیست که تخلف اثر از او لازم است، واجبه. هر جا شما فاعل بالقصد دارید باید بدانید که پشت سرش معلول و اثری که از او میاد با تراخی میاد، نه بالفور. دوستان یاد میتونن بگن چرا ما در فاعل مختار که مرحوم خواجه در همین مقصد اول اونجا توضیح دادن در یک بار؟ خب اراده چه ویژگی دارد که حتما نیازمنده به تأخر اثر؟ نه تکوین هم اراده من قصد، همین چیزی که در ماست. گفتیم قدرت و اختیار همین فاعلیت بالقصد دیگه. فاعل بالقصد اونیست که غرضی را در نظر میگیره، برای حصول اون غرض فعلی رو انجام میده، اراده میکنه، فعل تحقق پیدا میکنه. یه دلیل خیلی سادهش به این که هر جا شما فاعلیت بالقصد دیدید یا قدرت و اختیار دیدید باید بدانید که معلول و اثر متأخره اینه، چون فاعل بالقصد تابع غایت و غرضه. فاعل بالقصد غایت رو در نظر میگیرد و فعل انجام میده، یعنی معناش این است در حین اراده اون غایت رو چیه؟ نداره، اون غایت موجود نیست که فاعل بالقصد براش اراده میکنه. اگر حاصل است که تحصیل حاصل میشه، تحصیل حاصل محاله. اگر معلول و اثری که فاعل بالقصد در نظر داره آن حاصله، اصلا اراده کردن عبثه، اصلا تحصیلش محاله. غیر از عبث بودن استحاله ذاتی داره، استحاله عقلی داره. منی که الان اراده میکنم آب بخورم، چرا؟ لغرضن، برای رفع تشنگی. معنای کاملا سیرم، اشباع کاملم، تحصیل حاصل میشه. فاعل مختار و فاعلی که با اراده با قدرت کاری رو انجام میده همیشه قصد و غرضی دارد، و در جایی که ما قصد و غرضی داریم فرض بر این است که اون مقصود و اون چیزی که مورد غرض حاصل نیست. پس ما همیشه در فاعل بالاختیار دو مرتبه داریم، مرتبه ای که ذات هست و غرض حاصل نیست، هنوز اراده نکردیم. اراده کردیم، ذات هست، اثرش هم هست. پس همیشه در فاعل اختیاری ما با دو مرحله واقعی مجزای از هم، ممتاز از هم مواجهیم. حالتی که ذات هست اثر نیست، مرتبه دوم ذات با اثرش چیه؟ حاصل میشه. پس همیشه اثر از ذات چیه؟ متأخره. حالا که در فاعل موجب اینطور نیست، فاعل موجب چون علیت تام دارد برای معلولش، همیشه معلولش با علت تامش همراهه. مثال خیلی ساده که میخوان فیلسوفان ما یاد بدن، میگن مثل حرکت کلید و حرکت دست. شما وقتی کلید رو میچرخونید اینجور نیست که من دستم حرکت میکنه بعدن کلید حرکت میکنه. حرکت دست من با حرکت کلید چیه؟ توامانه. حالا این فعال موجب نیست اما میخوام مثال بزنم، توامیت علت که هیچ گونه تراخی نیست، تقدم و تأخری بین علت و معلول نیست در فعالیت بالایجاب. اما در فاعلیت بالاختیار حتما بنابر نظر متکلمان لازم است که بین مؤثر و اثرش فاصله بیفته.
چی؟
تراخی زمانی است. بله، حالا زمانی رو باید حواسمون باشه، یه موقع فعل در ظرف زمان است، این تراخی زمانی است. در باب فعل اول حق تعالی که هنوز زمان وجود ندارد، سابقه عدم، یعنی فرض نبود، نبود حقیقی معلول رو داریم. حق تعالی هست، کان الله ولم یکن معه شیء، خدا هست، هیچی با او نیست، حقیقتا نیست، نه اینکه هست اما ذاتا میگیم نیست. این حدوث ذاتی رو میخواد بگه دیگه، میخواد بگه نه، کان الله و معه صادر اول. اما چرا میگیم لم یکن معه، معیت ندارد؟ یعنی در رتبه ذات او نیست. متکلمان میگن در رتبه ذات بس نیست، تراخی تراخی حقیقی است. ذات هست، فاعل مختار هست، فعل اصلا نیست، عالم نیست، نیست مطلقه. فاراده، خدا اراده می کند، عالم ایجاد می شود. که چی؟ بله بله بله. حالا اون بحث روایش هم مثال زدم، اون بحث روایش که اصلا بحث مفصلی است. میخوام فعلا مبنای متکلمان و فیلسوفان بگیم. حالا بر مبنای این عبارت فقط خواجه رو بخونیم. میفهم اصانی فی صفاته وجود العالم بعد عدمه ینفی الایجاب. همین که ما حدوث عالم را پذیرفتیم، یکی از کجا پذیرفتیم؟ ما عبارت شما که چیزی از این باب نداشتیم، یه همون که بودن تناقضه. وجود العالم بعد عدمه اصلا در عبارت ایشون نبود، ایشون ما را احاله میدن مقصد اول، میان ما اونجا گفتیم. اگر گفتیم ایجاب، مقابلش امکانه و ایجاب با قدم چیه؟ مسابقت داره. ای ثابت کردیم که عالم ممکنه، پس عالم چیه؟ حادثه. حادثه به معنای کلامی است، سبق عدم داره. این که ما در قبل ثابت کردیم وجود العالم بعد عدمه، خودش اثبات می کند که خداوند متعال فاعل بالایجاب نیست. چرا؟ از این بیانمون گفتیم. چرا از وجود العالم بعد عدمه ایجاب رو نفی می کنیم؟ از تعریف ایجاب بودیم، اگر فاعل موجب باشد خداوند متعال، تراخی نباید داشته باشه، باید همراه با ذاتش عالم هم باشد. در فاعل بالایجاب تخلف اثر از مؤثر محال است. همین که ما میبینیم تخلف وجود دارد، خداوند هست و عالم نیست، همین تأخر نشان میدهد خداوند فاعل بالایجاب نیست و فاعل بالاختیاره. این که حال من عرض کردم، دوستان دلمون میخواد هم این متن بعدشو بخونن، به دنبال 4 تا شبهه رو خواجه پاسخ میدن. یه دعوای رو اینجا باز میکنن مفصل، دعوای متکلمان و فیلسوفانه عمدش. 4 تا اشکال وارد شده است به این که اگر خداوند فاعل قادر مختار باشد، این اشکالات عقلی وارده. ایشون اول استدلال بر قادر مختار رو مطرح میکنن، نفی فاعلیت بالایجاب میکنن، یکی یکی این دعوا رو مطرح میکنن. اینجا میبینیم که خواجه در این دعواها طرف متکلمانن در مقابل فلاسفه. برای جلسه آینده دوستان این زحمت رو بکشن، این فاعل‌های حالا به یک معنا 7 گانه، 6 گانه، بعضی 8 گانه بنابر تقریرهای مختلف که اقسام فوائل در نهایت الحکمه آمده، دوستان مراجعه کنن، این اقسام فوائل رو ببینن بهش کار داریم و تطبیقش بر خداوند و بر غیر خداوند، این رو داشته باشیم. سوالمون اینه، چرا فیلسوفان در بین اقسام فوائل فاعل بالقصر رو برای خداوند قبول ندارن، این رو نفی میکنن؟ اشکالاتشون به متکلمان دقیقا چیست؟ و در مقابل چه بدیلی رو عرضه میکنن تا یه اشکالات بهش وارد نباشه، که بگیم خدا فاعل بالاراده هست از نظر متکلمان اما لزوما فاعل بالقصد نیست. این رو میخوام دوستان حتما